این صحبت‌های خود آقای رئیس جمهور، وزرای ایشون، وزیر بهداشت، که ما احساس می‌کنیم ایشون گویا نسبت به بقیه حالا یه مزایایی دارن. جلو این همه دوربین برمیگرده به فرماندار میگه که من یه روزی گذاشتم تو اینجا باشی، ای مثلا چی چی یک. ما تو حالت عادیش حالا یه وقت به نظام میگه کسی جوکی تعریف کنه توش کلمه، یا به شوخی کسی مثلا کار کنه، یا جلو این همه دوربین به فرماندار تو برمیگردی میگی مثلا ای کسی که مثلا فاقد چی چی یک هستی. وزیر مسکن و شهرسازی آقای وزیر شایبایی است در مورد این که این هواپیمایی که اومده مرجوعی بوده، میکروفون از دست خبرنگار گرفته میگه برو بابا اینجا الان هیئت دولت یا مثلا یک مکان دیگری الان هست. بعد ادعای اخلاق و ادب و احترام به مخالف و برنامه ثریا در مورد تر تحول سلامت یه نقد گذاشت، دو ماه تعطیل شد. هنوزم سواله که آقا چرا بودجه تر آقا تر توسلامت بده؟ قطعا خوبه. آقا فرمودن مردم باید بیمارستان میشن، یه درد باید داشته باشن، اونم درد بیماریه. ولی ما نباید بدونیم عدد و رقمی که داره برای تر تحول سلامت میره چقدره. درآمد ناشی از هدفمندی یارانا با تمام وسایل گندم اینا 92 هزار میلیارد تومنه. پولی که مردم میدن چقدره؟ الان 50 هزار میلیاردش داره میره. خب من بگیم گزارش بدید کجا میره؟ میگن ما دولت شفافیتیم. الان عرض بکنم شفافیت تو چیا دارن؟ این انتقاد ناپذیری دو سه تاشو الان عرض بکنم. میگن اینا دیوار میکشن تو کشور. سال 84 هم خاطرتون هست دیگه، در مورد آقای احمدی‌نژاد همینو میگفتن. سال 78 در مورد آقای ناطق هم همینو میگفتن. خب آقا کسی دیوار کشید تو این کشور؟ بله. کی؟ سال 63-4 در برخی دانشگاه ها در تهران اینا اومدن بین خانم و آقایون حائل گذاشتن، دیوار کشیدن. امام شنیدن عصبانی شدن، به آقا گفتن برید جلوی اینا رو بگیرید. آقا اومدن تو نماز جمعه اعلام کردن که این چه کاریه، مثلا این چه برخوردیه. خب پس دیوار کشی شده تو کشور؟ راست میگن. آره. کی این کار رو کرد؟ وزارت علوم. حتما همین آقای رئیسی بوده. آره. آقای فرهادی بودن، آقای محمد فرهادی وزیر علوم دولت فعلی آقای روحانی. حد داره هر چیزی به نظر میاد آدم یه ظلمی هم میخواد بکنی تو یه جایی وای میگه بس دیگه از این جلوتر نرم. وزیر دولت شما همین آقای فرهادی عزیز ما در دولت آقای میرحسین موسوی تو دانشگاه این کار کردن. اینا تاریخاش هست، مگه ما ذهنمون دیلیت شده؟ میگن دیوار خواهند کشید. آره، دیوار کشان مشخص کیان. میگن یک عده تو این کشور اعدام بلدن. نطق آقای روحانی رو میخوام بخونم ببینم نظرشون در مورد اعدام چیه. 23 تیر 59 مجلس شورای اسلامی آقای روحانی نطق کردن. من با عنوان یک نماینده تقاضای آن را دارم، تقاضایی که دارم حالا این است که در حوادث طبس بسیار از ریزکاری ها بود که حالا با مسئولین امور به همه ریزکاری ها رسیدن به اطلاع ملت نرساندن. پس خواهش ما این است که تحقیقاتی که انجام گرفته و به همه ریزکاری که دست یافتن به اطلاع ملت برسانند، چون تا حدی که ما در کار بودیم و تحقیق کردیم جواب قانع کننده نبود. اگر مسئله طبس دقیقاً دنبال میشد شاید همان موقع همه مسائل کشف میشد و به امروز منتهی نمیشد. نکته دیگری که ما از دادگاه انقلاب ارتش میخواهیم که در مورد توطئه‌گران عجله نکنند و تحقیقات در حدود وسیع انجام بدن و کاملا ریشیابی بکنند. و تقاضای دیگر من این است که توطئه‌گرها را هنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تأثیر بیشتری داشته باشد. البته ما برای این صحبت شما را مذمت نمی کنیم، میگیم مرحبا به شما که اون وقتی که لازم بود سینه‌تون رو سپر کردید، ولی میخوایم شما رو بازخواست بکنیم بابت اینکه جلوی سینه سپر کردن دیگران اینجوری وایستادید. تعدادی از منافقین در زندان‌های ما بودند که در سال 67 منافقین بر اساس آیه قرآن که می‌فرماید که برای طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اگر دو گروه با هم درگیر شدن که تعبیر به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی شده، اول صلح، اگر نشد با متعدی بجنگید خونش هدره. به اینها میگن باغی. بر اساس قانون مجازات کشور ما و جایی که تصریح نداره اصل 167 قانون اساسی، حکم باغی اعدامه. خب این باقیان کیان؟ فرض بفرمایید که مثلا این طرف دور از جون، شما قیام مسلمانید علیه حکومت اسلامی، فقط این آقا سلاح دستشه، بقیه سلاح ندارن، حکم همه ادامه. قیام مسلمانه ضرورتش این نیست که همه دستشون سلاح باشه، یه نفر سلاح داشته باشه چیه؟ کفایت میکنه. با این حال با منافقین با رأفت برخورد شد با این مقدمه ذهنی که بسیار از اینا بچه‌های خیلی خوبی بودن، خدا جمعی رفتگان رو بیامرزه، پدر معنوی ما حضرت آیت الله مهدوی کنه رحمت الله علیه می‌فرمودن یه جوونی با ما تو زندان بود، انقدر اینو شکنجه می‌کردن که ما ضعف می‌کردیم، لام تا کمر نزد. بعد که انقلاب پیروز شد ما اومدیم بیرون، گفتم این جوون کجاست؟ خیلی بچه وارسته بود، گفتن جز منافقین شده. خیلی هم افسوس خوردیم، مثلا بچه این خوبی اینا. منافقین اونایی که سنشون بیشتره تو جلسه ما میدونن، آدمای بسیارشون جوانهای درجه یک ما بودن، سرشون کلاه رفت. خیلی از اینها به زندان محکوم شدن که تو زندان با اینا صحبت بشه، خدا رحمتش کنه شهید لاجوردی رو، با کلی از اینا صحبت کرد، بحثای ایدئولوژیک رو برای اینا حل کرد، اینا توبه کردن. سال 67 که بعد از قبول قطعنامه عملیات فروغ جاویدان رو منافقین انجام دادن، عده‌ای از منافقینی که تو زندان بودن، اینها آماده شده بودن برای شورش در تهران که زندانبانها رو بکشن، برای همین کار این قاشق‌هاشون رو انقدر تراشیده بودن که حکم چاقو پیدا کرده بود که شورش کنن، زندانبانها رو بکشن، بریزن تو تهران، اونها از اون بر بیان و کارو تمام کنن. بعد که ما جواب منافقین تو عملیات مرصاد دادیم، امام یه حکم دادن. امام آقایون از امام نام نمیبرن چون نمیشه ساحت او رو که مخدوش کرد. امام نامه دادن که این منافقینی که در زندان هستن و شورش کردن همزمان با حمله منافقین، اینا انگار رأفت اسلامی حالیشون نقل مضمون عرض میکنن، دیگه حالیشون نمیشه، با اینها برخورد بشه. رئیس دیوان عالی کشور مرحوم آقای موسوی اردبیلی، از ایشون هم نام نمیارن. دادستان کل کشور آقای موسوی خوینیا، از ایشون هم نام نمیارن. یه هیئت 4 نفره مأمور شد رسیدگی بکنه. اون هیئت 4 نفره کیه؟ آقای اشراقی، آقای نگری، آقای رئیسی و آقای پورمحمدی وزیر فعلی. از آقای پورمحمدی هم نام نمیارن، این وسط فقط آقای رئیسیه. اینا قرار شد برن سراغ زندانیان منافقین، ازشون سوال کنن که شما وابسته به سازمان و وفادار به سازمان هستید یا نیستید. این سوال برای چی می‌پرسن؟ باقی‌ها دو گروه میشن. اگر اونایی که قیام مسلمانی میکنن سازمان و تشکیلات داشته باشن، اینها مجروحا و اسراشون کشته میشن، اموالشون مصادره میشه و فراریانشون تعقیب میشن، مثل کاری که معاویه کرد، جنگ صفین و تشکیلات داشت. اما اگر تشکیلات نداشته باشن مثل جنگ جمل، با مجروح و اسرا کاری نداریم، اموال مصادره نمیشه، فراری هم تعقیب نمی‌کنیم. این که گفتن از اینا سوال کنید به این دلیل بود که امام گفتن بپرسید آیا اینها وابسته به سازمانن، یعنی اگر بیان بیرون به سازمان میپیوندن، دوباره ترور میکنن، میکشن، اصل حکم باقی بودن اینا اثبات شده. فقط گفتن از اینا سوال کنید. این هیئت 4 نفره شروع کرد سوال کردن از اینا. امام تو نامه میگن که اینها مرتدن، محاربن و پافشاری میکنن بر نفاق خودشون، با حکمشون اعدامه. این تو این وسط که قرار میشه کار انجام بدن، آقای آسد احمد آقا از امام استعلام میکنه، میگه آقا اینایی که تو زندانن هر کدوم در هر مرحله‌ای بر سر نفاقشون باشن، امام میگن هر کی بر هر در هر مرحله‌ای باشه، اگه بر سر نفاق باشه حکمش اعدامه. شروع میکنن این حدی 4 نفر از اینا سوال کردن، یه از اینا میگن ما اگه بیان بیرون میکشیم، میگیریم، میبندیم، کوتاه هم نمیایم، چون دیدید که خیلی به جهت ایدئولوژیک آدمای عجیبی ان منافقین، مطلقا کوتاهی نیستن. اونهایی که اینو میگن حکمشون اعدام میشه. یکی از آقایون هی این وسط مجامله میکنن، حالا کوتاهی بهمن 67 امام میگن شنیدن برخیا اجرای حکم خدا رو به تعویق انداختن، دوباره یا برید رسیدگی بکنید و تموم بکنید، پرونده راکت رو بررسی کنید. یه کسی بعد حالا تعداد اینا چقدر بوده، آقای مرحوم آقای هاشمی توی اون خاطر سال 67 میگه اینا زیر 1000 تا بودن، حالا آقایون تا چند هزار تا اینا رو بردن. سوال اینه، این که یک عده منافق که بین 12 تا 17 هزار نفر از مردم این کشور رو اونجوری به خاک و خون کشیدن، آدم زنده رو گرفتن پوست سرشو کندن، بعد حالا شما شدی قصه خار اونها، یعنی کسی که سال 67 سینه‌شو سپر کرده در مقابل منافقی و اونجوری خودش و خانواده و کسانشو به خطر انداخته برای اجرای حکم حضرت امام، الان باید جواب بده که برای چی این کارو کرده؟ بس حقوقی دارید بید بس حقوقی بکنید. اما تو سخنی عمومی میگی اونایی که 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودن، فقط برای رأی آوردن؟ اینا دولت اخلاق ایناست؟ ما رأی رو تأمل میکنیم، ما به مخالف احترام میذاریم. یه کسی به من بگه معنای احترام و مخالف چیه، بنده صحبتام رو تمام کنم برم الان. میگن اینها میخوان برخورد بکنن. در مورد حجاب نظر خود آقای روحانی رو میخونم تا ببینید نظرشون در مورد حجاب چی بوده. ایشون یه جایی میگه که آقای طالقانی در سخنرانی خود گفت ما نمیتوانیم زنان اهل کتاب را مجبور پذیرفتن حجاب کنیم، ولی مسلمانان را میتوانیم تشویق کنیم به حجاب داشته باشند. در هر صورت نباید کسی را به زور با حجاب کنیم، که حالا اینم محل تأمل نمیخوام ورود کنم. با وجود این در ستاد ارتش با دوستان تصمیم گرفتیم حجاب را الزامی کنیم که آغازی برای وزارتخانه و ادارات دولتی باشد. اول منبع رو بگم با خیال راحت گوش بکنید، خاطرات آقای روحانی جلد 1 صفحه 571 تا 573، اینا خاطرات خود آقای روحانیه. میگه در ستاد ارتش با دوستان تصمیم گرفتیم حجاب را الزامی کنیم که آغازی برای وزارتخانه و ادارات دولتی باشد. بعد ایشون میگه طرح اجباری شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش به عهده من گذاشته شد و بدین جهت در میگه گام اول خانما رو جمع کردم و فلان اینا شروع کردم به قرقر کردن. طولانی خودتون مراجعه کنید اگه دوست داشتید. من محکم ایستادم گفتم از فردا صبح دژبان مقابل در درب ورودی موظف است از ورود خانم های بی حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کنند. پس از ستاد ارتش نوبت به نیروهای سگانه رسید. بعد ایشون میگه اونجا هم رفتم و در نهایت در آنجا هم گفتم به دژبان دستور دادیم از فردا هیچ زنی بی حجابی را به پایگاه راه ندهن. در نیروی زمینی نیروی دریایی نیز برای کارمندان زن صحبت کردم و اینا رو گفتم و دست آخر با بخشنامه راحت حجاب الزامی شد. ما اینا رو نمیگن که ایشونو مذمت بکنن، میگن دست شما درد نکنه، اما به خاطر کارهایی که خودتون کردید بقیه رو مذمت نکنید. این نظرشون در مورد حجاب. در مورد ماهواره ایشون این روزا میگه بله اگه ما نباشیم اینا همه چی رو فیلتر میکنن. ما یه قانون داریم در سال 73 تحت عنوان قانون منع ورود توزیع و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای. این قانون مجددا تصویب شده در مجلس شورای اسلامی. این قانون مصوبه 23/11/73 است. 4 جلسه علنی در مجلس تشکیل شد برای تصویب این قانون. رئیس مجلس آقای ناطق، نایب رئیس مجلس جناب آقای حسن روحانی. 3 جلسه از 4 جلسه را آقای روحانی اداره کرد. یک کلمه در مخالفت با طرح ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره صحبت نکرد، یک کلمه. بعد الان میگن ما نباشیم همه چی فیلتر میشه. من برای اینها ایشون رو مذمت نمی کنم، من میگم شما دیگر کاری که خودت کردی رو به دیگران نسبت نده، خوب و بدیش با خودت. دلیل چهارمی که این دولت باید بره، دلیل پنجمی که باید بره، فقدان صداقت و شفافیته. هم صداقت هم شفافیت. در مناظره سوم آقای رئیسی گفتن که آقای روحانی با آقای احمدی نژاد یک بار مناظره کنن و چی بشه؟ کار تعیین بشه دیگه، هی میگیم دولت قرن. آقای روحانی گفتن که من حاضرم با خود آقای رئیسی مناظره کنم. چرا؟ چون وزرای احمدی نژاد تو ستاد آقای رئیسی هن. آقای پور محمدی، آقای صالحی که تو کابینه آقای روحانی هستن توی کابینه کی بودن؟ نمیخواد جواب بدی چون معلومه. آقای پور محمدی که الان وزیر آقای روحانی هستن وزیر کشور کدوم دولت بودن؟ دولت آقای احمدی نژاد. آقای صالحی که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی هستن وزیر کی بودن؟ وزیر امور خارجه آقای دولت احمدی نژاد. صداقت دارید شما؟ آقای رئیسی از کدوم وزرای احمدی‌نژاد استفاده کرد؟ 2 تا وزیر تو ستاد هستن، بنده اونجا هستم، سخنگوی ستاد آقای رئیسی هم. چیزی نیست که بنده ندارم از اون ستاد. آقای نیکزاد رئیس ستاد، آقای میرکاظمی مدیر رئیس کمیته طرح برنامه. آقای نیکزاد وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد بوده، بوده که بوده، مسکن مهر این مردم همین آقای نیکزاد بسنن. اگه آقای نیکزاد به درد نمیخوره ما دیگه دعوای دیگری داریم. و آقای میرکاظمی که وزیر نفت بود و از پاک دستی او همچنان وزارت نفتی دارن میگن. بله ما مگه هرچی وزیر آقای احمدی‌نژاد استفاده کرده زامبی بودن که اینجور ازشون یاد میشه؟ یه سری آدم خدمت کردن. شما رهبر میگید مقام معظم رهبری، آقا فرمودن از مشروطه تا الان هیچ دولتی به پرکاری دولت آقای احمدی‌نژاد نبوده. بله آقای احمدی‌نژاد دست 4 سال آخر، اما دولت اولش چی، خدماتش چی؟ این چه سنتیه که ما داریم میذاریم که هر فحاشی به دولت قبل میکنیم که بگیم مشکلات ما مربوط به اونهاست؟ این سنت بعد پای این دولت خواهد گرفت. حدیثی که من سن سنتن سیعتن فعلیه وزرها و وزر من عمل بها، هر کس بعد از اینم این کارو بکنه پای این دولت خواهد بود. هی این ویرانه تحویل گرفتیم، همه بیچارگی، همه بدبختی. خب اگر واقعا اینقدر اون وضع خراب بود، آقای رانی برای چی کاندیدا شد؟ ها مگه نمیگن دولت کشور ته دره بود؟ خب کاندیدا نمیشدی. ممکنه بگن ما نمیدونستیم، شما رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تحصیل مصلحت نظام بودیم، مگه میشه ندونی؟ اگه نمیدونستی که عذر بدتر از کنم، اگه میدونستی چرا هی داری تکرار میکنی؟ میگن ما وعده ندادیم، تو مناظره دیدید که تصریح کردن که ما وعده ندادیم. فیلم وعده های ایشون چه در مورد صد روزه چه در مورد 4 میلیون شغل هست، میگن ما اینا رو نگفتیم. میگن که ما این چیزهایی که در مورد وعده ها گفته می شود در مورد ما صدق نمی کنه، ما اینا رو نگفتیم. من دو سه تا از وعده های این دولت رو بگم که چه کاری براش انجام شد. دو سه تاشو بگم چون وقتمون کمه سریع رد شم. این دولت برای مسکن 5 تا طرح تا الان داده. برای بعضی از اینها در وزارت مسکن معاون تعیین کردن. آقای پژمان که شهردار سابق مشهد بود اومد شد معاون وزیر مسکن که این طرح را بندازه. مسکناش چی بود؟ مسکن امید، مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، نوسازی بافت فرسوده و اتمام مسکن مهر. کدومی از این 5 تا انجام شد؟ گفتم آقای آخوندی در جلسه رأی اعتماد گفت اصلا این مسکن مهر مبدعش خود بنده بودم، بنده اصلا این طرح رو آوردم. چند وقت گذشت گفت این طرح مزخرفیه. آقا گفتن هر اشکال این طرح داره طرح تمام کنید. برخی از مردم زیر خونه ها دل بستن تا روز آخر این دولت هم بر این ماهای آخر شروع شده سری افتتاح شدن. این دولت در مورد بیکاری چند تا بسته تا الان داده باشه خوبه، من فقط عنواناشو میخونم. طرحی که در مورد اشتغال دولت داده، آذر 93 طرح تکاپو برای 500,000 تا شغل، اول 94 طرح مشاغل عمومی که اصلا بایگانی شد، یعنی اعلام شد بعد دیگه رونمایی هم نشد، اردیبهشت 95 طرح حرکت برای 950,000 تا شغل، مرداد 95 طرح رشد فراگیر اشتغال برای 600,000 تا شغل، مهر 95 بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار که گزارشش در نیومد، آبان 95 لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی، اردیبهشت 96 از یارانه به کارانه با 900,000. همین عددا رو اگه جمع بزنیم به نظرم از بیکاری کشور ما سر افزونی خواهد گرفت. اینا طرح اشتغال دولت بوده، همه اینا رو اعلام کردن اما برای 500,000 فلان طرح آغاز میکنیم، نتایجش کو؟ اما صداقت بگذاریم بریم سراغ برخی از آمارهایی که این دولت داده که ببینید چقدر شفافیت دارن. میگن ما تورم کنترل کردیم. من دو تا نکته در مورد تورم عرض بکنم. یکی در مورد این که تورم تو چی هست؟ کالای اساسی، یعنی حبوبات، لبنیات، گوشت و برنج. حالا گوشت گوسفند و مرغ و گوساله، این برام برنج، اینا از سال 92 تا الان 35 پاییناشه، کرش مثلا 156% هم داریم. برنج سال 92 چند بوده؟ برنج خوب سال 92 بوده 6000 تومن، الان 13 تومنه. بعد میگن چرا تورم پایینه؟ دروغ میگن؟ نه دروغ نمیگن، تورم به این دلیل پایینه. توی سبد تورم کالاهای مختلفی هست، نمیگم احتمالا مهمترین قلم سبد تورم مسکنه. مسکن راکده، تورم تکون نمیخوره. این میدونی مثل چیه؟ مثل اینجا میگید من یه ماشین خریدم میخوام تصادف نکنم، پیشنهاد داری ماشین تو روزه تو پارکینگ سوار نشد، عمرا تصادف نمی کنی، همه چیو خوابوندی تورم ایجاد نمیشه. این تورم که خود یعنی کافی مسکن یه تکون بخوره تا شما متوجه بشید تو این کشور چه اتفاقی بیاد اقتصادی داره میفته. میگن ما رشد اقتصادی داشتیم 12 10 8، من کار ندارم هرچی. دلیل رشد اقتصادی ادعای دولت چیه؟ دولت قبل 750,000 بشکه نفت در روز میفروخته با دلار 1000 تومان، این دولت داره 2.5 میلیون بشکه نفت میفروشه با دلار 3000 تومان. دقت دارید این درآمد چند برابر اون درآمده؟ این باعث شده رشد اقتصادی بیاد بالا. تقریبا 1% رشد اقتصادی مال دولته، بقیهش مال فروش نفت. فروش نفت از اون دولت تا این دولت زمین تا آسمون فرق کرده. اگرچه که پول اینا وارد کشور نمیشه ها، تمام پول نفت ما داره کشور دیگه میمونه، یا اینها پول در سایه چاپ میکنن، این معادل ارزی ریال چاپ میکنن، یا کالا میخرین. بعد دلیلی که مثلا الان از ترکیه و چین و اینها داره کالا بیشتر وارد کشور میشه، چون پول نفت ما همچنان وارد میشه. این هم در مورد تورمشون میگن از رکود عبور کردی. من نمیدونم این رکود محله بروبیاست، چون این بار گفتن عبور کردیم، بعد میگن مشکل کشور رکوده. یک قلمش شهریور 93 سخنرانی رئیس جمهور مشهد، ایشون با صدای بلند میگه ما از رکود عبور کردیم، جمعیت هم که طبق معمول دست جیغ و هورا. در دی 94 ایشون در سخنرانی فکر میکنم جمع بازرگانان بود یا از شورای اقتصاد خاطرم نیست، ایشون اونجا میگه مشکل کشور رکوده. خب بالاخره شما یک سال نیم پیش میگی در رکود عبور کردیم، ما الان تو رکود هستیم بالاخره یا نیستیم؟ وام ازدواج، آقای معاون اول میان با صراحت میگن ما وام ازدواج رو کردیم از 3 میلیون 10 میلیون بعدم چه کردیم؟ به این تعداد آدم وام ازدواج دادیم. در مورد وام ازدواج میگن 30 برابر شده. عددی که در سامانه بانک ها وجود داره 3 برابره، 3.3. گفتن 30 برابر، اما اصلا من بیکار ندارم. وام ازدواج کی از 3 میلیون کرد 10 میلیون؟ وقتی که مجلس طرح داد که وام ازدواج از 3 میلیون بشه 10 میلیون، جناب آقای دشپسند معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده دولت در مجلس به شدت با این طرح مخالفت کرد و مجلس بی توجه به مخالفت او وام 10 میلیونی رو تصویب کرد. آقای جهانگیری میگه وام 3 میلیون رو کردیم 10 میلیون به این تعداد هم دادیم. من نمیدونم عنوانش چیه، اما این اعتماد به نفس واقعا عجیبه. بعد سوال اینه که اگه اینو میدید چرا 500 هزار نفر تو صفن؟ وام 10 میلیونی واقعا دادنش سخت‌تر یا فیشای حقوقی نجومی رو پرداخت کردن؟ همون پولو بدیم به اینجا. از اون طرف تو بحث شفافیت، این قرارداد کرسنت خیلی جالبه. میگن دلیلی که ما تو کرسنت آسیب دیدیم اینه که دولت قبل کرسنت رو اجرا نکرده. قبل از دولت قبل، دولت قبلترش همین آقای زنگینه کرسنت رو بسته. بیا توضیح بده چند فروخت گازو و مفاد اون قرارداد چیه. بعد میگن ما الان داریم تلاش میکنیم که جریمه نشیم. اون کسی که این قرارداد بسته بیارید، میدونید که در قرارداد بین‌المللی اگر طرفین بتونن اثبات بکنن که نماینده اونها رشوه آقای زنگنه رو عرض نمی کنم، قاعده کلی رو میگم، رشوه گرفته فسادی در اون قرارداد بوده، قرارداد رو نهاد بین‌المللی ابطال میکنن و طرف مقابل نمیتونه شکایت بکنه، به شرطی که شما بپذیری که طرف فساد کرده. ما نمیخوایم بپذیریم کرسنت مونده، و اگر با همین فرمون جلو بره امیدوارم همه عدد رقمایی که میشنویم دروغ باشه، و الا اگر درست باشه و ما نتونیم تو کرسنت کاری بکنیم 54 میلیارد دلار جریمه خواهیم شد، یعنی حدود 100 و تقریبا 60 هزار میلیارد تومان. این نتیجه اینه که نمیخوایم فساد خودمون رو بپذیریم. میگن که ما دولت شفافیتیم، قراردادهای نفتی IPC، قراردادهای IPC رو همون کسی داره مینویسه که قراردادهای فایننس رو نوشت. نمایندهای مجلس نمیدونن مفاد قرارداد چیه، هرچی هم میگیم اعلام نمیشه. زمایم برجام تا همین امروز معلوم نیست، تا همین امروز که بنده خدمت شما هستم نمایندهای مجلس نمیدونن که علاوه بر این سند برجام دیگه چه توافقایی شده. خاطرتون هست تو کمیسیون برجام با آقای صالحی و آقای ظریف گفتن اینا رو بدید، آقای زاکانی اصرار کرد، اونا گفتن باشه حالا تا هفته دیگه میدیم، هنوز اون هفته موعود فرا نرسیده. بودجه وزارت بهداشت محرمانه است. بعد میگن ما دولت شفافیت. و ششم، تغییر جایگاه اصل و فرع. ما تو این کشور مسائل اصلی داریم. نفر اول کشور رهبر میگه اولویت مسائل کشور اقتصاده، اما اولویت دولت چیه؟ یه روز به این یه سخنرانی رفته جا، ببینید بزرگواران بر اساس قانون اگر کسی مجوز سخنرانیش صادر شده نباید لغو بشه، اما چرا فقط برای آقای علی مطهری اینقدر نگرانی هست؟ سخنرانی بنده هم در دانشگاه صنعتی اصفهان لغو شده، چرا کسی به اون پیگیری میکنه؟ چرا سخنرانی متعدد دیگری که میخوان برن سخنرانی بکنن و لغو میکنن دولت ها و دانشگاه ها و فرمانده، چرا برای اونها گفته نمیشه؟ چرا فقط آقای علی مطهری با سخنش لغو نشه؟ اون هم خطاست، هر کس اون کار کرده کار غلط کرده. اما واقعا مسئله کشور الان اینه، اولویت کشور اینه که ما برای مراسمی که در یه جایی بیانیه میدیم، اون وقت اهواز مردم آب و برقشون قطع، خاک رسما دارن استشمام میکنن، نشستیم اینجا دیگه رهبری باید ورود کنه بگه آقا این چه وضعیه فلان، بگن خیلی خوب دیگه حالا اینجوری شد ما میریم. من رد و تایید نمی کنم آقای رئیسی که رفته بودن برای خوزستان، اون استقبال فارغ از اینکه چقدر ناشی از عصبانیت مردم از دولت مستقر بود، شعار مردم اونجا فهم کنی چی بود؟ اصلا آقای رئیسی نمیتونه سخن میکنه، شعار مردم حیا کن رها کن بود از ابتدا تا انتها، یعنی بارها صحبت آقای رئیسی هر چی ایشون میخواست صحبت بکنه مردم اجازه نمیدادن. ما از این خوشحال نیستیم که رئیس جمهور مستقر ما تو شهرهای مختلف اینجور درندش سر نظر بشه، ولی خب چه بکنیم وقتی مواضع شما همینجور از بالا به پایینه؟ شما تو مناظره با بقیه نامزدها چطوری صحبت میکنی؟ آقای رئیسیشون رو چطور خطاب میکردن؟ آقای رئیسی تو این کار رو نکن، تو فلان. این ادب برخورد با یه کسی که مثل تو هم لباس و لباس پیغمبر تنشه، اینه ادبیاتی که مردم قراره الناس به امرائهم اشبه من آبائهم بشن؟ مردم میخوان شما الگو بگیرن؟ شما دولت ادب و تدبیر و نیکی و تعامل با کاندیدای ریاست جمهوری اینجوری صحبت میکنی؟ با مردم عادی چطور صحبت خواهی کرد؟ شما میگن که نه این برای دولت قبله. آقا اصلا دولت قبل رئیسش سنان بوده، خولی بوده، ها؟ شما تو این 4 سال چیکار کردید؟ این ریزگردای اهواز مالش باشی که دیگه مال دولت قبل میکه، همین کاری که اردوی جهادی دارن درخت میکارن تو اون مناطق، این کاری که شما میتونستید انجام بدید که. آقا اصلا هیچ کاری نتونستید انجام بدید، این اتفاق افتاده، برید اونجا بین مردم باشید، دل مردم آرام بشه، ما از اینجا راهبری میکنیم. چند درصد مردم ایران به نظرتون هواپیما سوار میشن؟ بالاترین آمار 3%. پول وارد کشور نشده هواپیما میخریم. شبکه ریلی ما چند درصد مردم استفاده میکنن؟ چرا اولویت کشور رو جابجا میکنید؟ چرا نیاز یک هواپیمایی میخوایم بخریم که بتونه 15 ساعت سفر کنه؟ چند درصد مردم ایران سفرهای در 15 ساعته میرن؟ کمتر از 0.1%. مسئله کشور ما اینا نیستن، مسئله کشور قاطبه مردمن. دولت ولی دولت قاطبه مردم نیست. موارد دیگه نوشته بودم وقت نیست. چرا آقای رئیسی؟ حالا ممکنه دوستان برخی بگن که خب آقای مثلا قالیباف هم هستن، بنده جبهه انقلاب رو مد نظر دارم، اگرچه که آخرین خبر حاکی از اینه که کنارگیری آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی انگار دیگه قطعی شد و فکر میکنم فردا اعلام بشه. این خبری بود که چند دقیقه پیش رسید. البته میخواین دست بزنید؟ خب بزنید. حالا برای که انشالله اگر این اتفاق فردا افتاد به نتیجه خوب برسه یه صلوات هم خط کنید. عرض کنم که این سمت راسته من بیشتر همهمه می کنن برای این که انشاءالله این انتخابات نتیجهش فارغ از این که ما طرفدار کی هستیم موجب شادی قلب امام زمان علیه السلام بشه، یه صلوات خوب خط بفرمایید.